الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما تاکنون در اثار تو صحه از جهات مختلف به پایان رسید. آیا اثار تو صحه در عبور ایقاعات جاری می شود یا نه؟ و آیا این تفاصیلی که علمای ما در اثار تو صحه گفته بودند از تقدم بر اصالت الفساد در معاملات تا چه حدی درسته و این واحد را یا بر قواعد دیگر مقدم است یا خیر؟ اینها به پایان رسید انشاءالله با توجه به اون چه که قبلا در 7 صفحه نوشته بودم و این روز هم در 5 صفحه اواخر مباحث بحث در بین فرمایشات و استاد و آقای نائینی به پایان رسید. اما امروز اصل بحث به مناسبت استصحاب در این است که آیا اصالت و صحه بر استصحاب مقدم است ام لا، چون تمام این مباحث تتمه از بحث استصحاب بود که آیا استصحاب بر قاعده ید مقدم است ام لا، استصحاب بر قاعده فراق و تجاوز مقدم است ام لا، استصحاب بر قرعه که بعد خواهد آمد مقدم است ام لا، و من جمله حال استصحاب با اصالت و صحه بود. به هر حال تا به حال همونطوری که در بحث قاعده فراغ و تجاوز و قاعده ید استطرادن به صورت مبسوط بحث کردیم و گفتیم به این که جهات مختلفی که در این دو قاعده بود مورد بررسی قرار گرفت، در اصالت و صحه هم تا به امروز جهات مختلف این اصل مورد بررسی استطرادن قرار گرفت، اما امروز به این نتیجه می رسیم که آیا اصالت و صحه در عقود و ایقاعات یا امور دیگر مقدم است ام لا. ابتداعا اصالت و صحه را با اصالت الفساد در عقود بسنجیم، عقود ایقاعات. پر واضح است که ما در بحث مکاسب خوندیم که اگر شک کردیم آیا بیعی صحیح است ام لا، بازگشت شک به این است که آیا مبیع از ملک بایه خارج شده و یا سمن از ملک مشتری خارج شده است ام لا، یا اینکه بین هند و زید زوجیتی که قبلا نبوده برقرار شده است ام لا، یا اینکه بین زن و شوهر که قبلا مراسم زواج برقرار بوده آیا به ایقاع طلاق این زوجیت منفسخ شده و زائل شده ام لا. پر واضح است که مقتضای استصحاب بقاء ملکیت در بی و بقاء عدم زوجیت در نکاح و بقاء زوجیت در طلاق و بالاخره بقاء نجاست در مقصول بالماء و هاکذا، مقتضای اصل و استصحاب در همه این موارد عدم حدوث ملکیت جدید یا زوجیت جدید یا اینکه انفساخ عقد و زوال زوجیت یا حصول طهارت، همه اینها مقتضای لا تنقض الیقین بالشک، عدم ترتب آن مقصود است و این معناش همان اصالت الفساده. پس زوجیت حاصل نشد، ملکیت جدید حاصل نشد، یا طلاق جدید و انفصال زن و مرد حاصل نشد، پس مقتضای استصحاب در همه این موارد فساده. اما آیا اصالت الصحه میتواند بر همه این موارد که مقتضای اصل فساد است مقدم شود ام لا؟ در مباحث گذشته به عرض رسید که اگر شک در ارکان معامله باشد، مثلا شک در قابلیت عوضین للتملیک و التملک و قابلیت متعاقدین از برای بیع و شراء و بالاخره قابلیت زوجین برای ازدواج باشد، گفتین همانطور که محقق کرکی و علامه حلی گفتند، در صورتی که شک در اصل قابلیت طرفین باشد، اصالت الصحه جاری نمیشه. ولی اگر شک در شرایط عقد و خصوصیات معتبر در عقد بود، گفتیم اصالت الصحه جاری خواهد شد و بر اصالت الفساد مقدمه. اگر این مطلب در خاطر شریفتون ثابت شد، حالا بیم در ما نحنفی عرض می کنیم تارتن شک ما در عمل در بی یا سایر معاملات، شک ما در حکم است و اخرا شک در موضوع، یعنی تارتن شک می کنیم که آیا حکم بی که نقل و انتقال است، حکم نکاح به حصول زوجیت و بالاخره حکم قصد که طهارت، آیا این حکم بر عمل مسلمان مترتب می شود ام لا؟ در اینجا بلا اشکال اصالت الصحه مقدمه. مثلا اگر شک کردیم که آیا بایع و مشتری که قابلیتشون محرزه و یا عوضین که قابلیتشون محرزه است، آیا بیعی که بین این دو واقع شده صحیح است یا خیر؟ آیا عقد نکاحی که بین زن و مرد واقع شده و هر دو قابلیتشان محرز است، آیا این نکاح صحیح واقع شده ام لا؟ گرچه در همه این موارد مقتضای استصحاب فساد و عدم حصول نکاح و ملکیت، اما اصالت الصحه در این مواردی که شک در حکم عقد یا نکاح یا طلاق اصالة الصحة مقدم است بعد از اینکه احراز وجود ارکان معامله شده باشه. اما اگر شک ما در موضوع باشه، مثل این که شک می کنیم آیا متعاملین یا احدهما بالغ بوده یا بالغ نبوده، آیا این مبیعی که به عنوان خل فروخته شده و سابقا خمر بوده آیا مبدل به خل شده یا به خمریت خودش باقیه؟ اگر شک ما در موضوع باشه، یعنی در موضوع متعاملین که بلوغه، یا شک ما در موضوع عوضین که مالیت شرعی است باشد، در اینجا می‌فرمایند که شیخ بزرگوار میگه شدیداً مسئله مورد اختلاف، ولیکن مرحوم استاد میگویند در اینجا اصالت الصحه جاری نیست، بلکه اصل موضوعی مقدم بر اصالت الصحه است، یعنی به برکت استصحاب عدم بلوغ احراز می کنیم که بلوغ متعاملین یا احدهما حاصل نشده، یا به برکت بقاء خمریت احراز می کنیم که مالیت شرعی بالفعل حاصل نشده. حالا که موضوع عقد حاصل نشد، دیگه نوبت به اصالت الصحه در عقد نمی رسه. حالا سر این چیه؟ آیا سر این که اگر شک در موضوع باشد نوبت به اصالت و صحه نمی رسه، ما هو سر رو فی ذلک؟ مرحوم استاد می گویند برای اینکه بازگشت شک به شک در ارکان عقده، مثلا بازگشت شک در بلوغ به شک در قابلیت فاعل العقده، بازگشت شک در خلیت و خمریت به مالیت عوضین. و ما قبلا گفتیم اگر شک در ارکان معامله بود، نوبت به اصالت الصحه نمی رسه. ولی بعض بزرگان فرمودن علت این است که استصحاب موضوع اصالت الصحه را برمی داره، برای اینکه اصالت الصحه در جایی که شک در صحت بیع باشه، و اگر با استصحاب موضوعی ثابت کردیم عدم بلوغ را یا بقاء خمریت را، دیگه شک که در بطلان عقد تعبدن نیست، پس استصحاب موضوع اصالت الصحه را که شک در صحت بیع است بر می داره. لذا فرمودن در این گونه موارد که شک در موضوع است، استصحاب بر اصالت الصحه مقدم است بالحکومه، بالحکومه مقدمه و لذاست جاری نمی شود اگر شک در موضوع بوده باشه. و هاکذا در نکاح اگر شک داریم که طرف بالغ شده است املا، شک در بلوغ موجب شک در صحت نکاح، استصحاب عدم بلوغ جاری می شود و دیگه موضوعی برای احتمال صحت نمی مانه. سرانجام پس می گوییم اگر شک از ناحیه حکم عمل باشه و حکم عقد باشه، اصالت و صحه جاری میشه. اما اگر شک از ناحیه موضوع باشد در عقد، اصالت و صحه جاری نمیشه. از یا از باب این که احراز ارکان عقد نشده یا از باب این که اصالت و صحه محکوم است به اصالت عدم بلوغ که اصل موضوعیه، در این جهت بحثی نیست. پس میگیم در همه جا اصالت و صحه بر استصحاب مقدم نیست. و ای چه بهتر که این طور بگیم چون مدرک اصالت و صحه عمدتاً سیره است و اجماعی است که بعض از بزرگان نقل کردن، باید بگردیم به دنبال این که کجا سیره متشرعه قائم است بر حمل بر صحت. اگر شک کردیم در قیام سیره و یا در معقد اجماع، اصالت و صحت جاری نخواهد شد. ضمناً در اینجا محقق نائینی داد سخن داده از این که آیا اصالت و صحه اماره است یا اصل. اگر اماره بود و استصحاب اصل بود، هر اماره ای بر اصل مقدمه، ولی به عکسم اگر اصالت و صحه اصل بود و استصحاب را اماره دانستیم، استصحاب مقدمه. و اگر هر دو اماره بودند یا هر دو اصل بودند، تقدم یکی بر دیگری یا به حکومه است یا به تخصیص. ولی با بیانی که به عرض رسید، دیدیم احتیاج به این اطالات نداره، بلکه مدار بر قیام سیره است، چون دلیل اصالت و صحه عمدتاً سیره عقلا و متشرعه بود. و میگیم هر جا این سیره قائم شد، اصالت و صحه مقدم است و الا فلا. این بود تمام کلام ما در تقدم اصالت و صحه بر استصحاب عند تعارض هما. اگر استصحاب با اصالت و صحه تعارض کرد، کدام مقدمه؟ معلوم شد جایی که شک در خصوصیات حکم باشه به خاطر خصوصیات عقد و ایقاع اصالت و صحه مقدمه، اگر شک در خصوصیات موضوع باشد استصحاب مقدمه. این بود تمام سخن ما در تعارض استصحاب با اصالت و صحه. بعد از این شیخ بزرگوار در رسائل استطرادن اصالت و صحه در اقوال و اعتقادات را نیز ذکر کرده، فرموده است اما اصالت و صحه در اقوال، اگر شک کردیم که قول یک مسلمان صحیح است یا باطل است، می‌فرمان اینجا تارتن شک از جهت این است که این فعل مکلف که یکی از افعال حرکت دادن زبان و سخن گفتن است، آیا این سخن صحیح بوده یا حرام، مثلا فوش داده یا اینکه فوش نبوده و حرف عادی زده سلام کرده. اگر شک از این ناحیه بود که خود این سخن آیا صحیح بوده یا باطل، به مقتضای اینکه فعل اخی که المؤمن علا احسنه، بگیم وظیفه حمل بر صحیح و حسن است نه حمل بر قبیح. و اما اگر شک ما در قول از جهت مطابقت باشه، در اینجا دو قسمه، تارتن شک در این است که آیا سخنگو و متکلم یا اخبار متکلم بر اساس اعتقاد اوست و مطابق با اون چه در اعتقادش هست حرف زده، و اخرا شک از حیث مطابقت سخن با واقع است. اگر شک در قسم اول باشه، یعنی در این است که آیا سخن سخنگو بر اساس اعتقادشه یا حرف مفت زده و شوخی کرده یا مزاح کرده یا سهو و نسیان کرده، در اینجا بلا اشکال حمل می شود بر صحیح. میگیم خیر، اگر کسی اخبار کرد از موت برادرش یا انشاء کرد عقد نکاح را بعد گفت شوخی کردم یا اخبار من بر اساس اعتقاد من نبوده و مزاح کردم یا خطا کردم، اگر اینطور شک بود، میگیم اصل آن است که مسلمان حرف مفت نزنه و متکلم عاقل در مقام اخبار مطابق اعتقادش حرف بزنه، نه مسخره و شوخی کنه، نه کار قبیح و برخلاف اعتقادش سخن بگویه. پس اگر شک ما در سخن طرف از حیث مطابقت با اعتقاد و عدم مطابقت بود بلا ریب هم می شود بر حسن و صحیح که همون مطابقت با اعتقاد. بر همین اساس این اقرار العقلا على انفسهم جائز. اما قسم دوم، آیا اخبار او مطابق واقع عند الله هم هست ام لا؟ این معناش حجیت، آیا باید قول هر مسلمان را حمل بر حجت و مطابقت واقع کرد؟ جواب کلا، این نیست. بنایی از عقلای عالم بر این نیست که هر متکلمی را بگویند حجت کلام او و مطابق با واقع هست، بله هم می کنند بر این که مطابق با اعتقادشه، اما هم بر این که مطابق واقع عند الله هست ام لا، این چنین نیست. و ادله ای که برخی برای حجیت خبر واحد به این گونه امور تمسک کردن که حرام است متهم کردن برادر مؤمن و اذا جاءک عندک خمسون قسامه فکذبهم و صدقه، امثال این ادله در حجیت خبر واحد گذشت و گفتیم این ادله دلالت بر حجیت کلام هر مسلم نداره، بلکه این ادله دلالت دارد بر حمل بر صحیح در مقابل حمل بر قبیح. بگیم حرف مسلمان قبیح نیست و خلاف اعتقاد نیست، اما مطابق واقع بودن خیر. بر این اساس است که اون همه بحث طولانی در حجیت خبر واحد منحصرا اثبات شد که قول موثق عادل فقط حجت است و مطابق واقعه، نه اینکه هر مسلمانی اگر از شیئی خبر داد حمل بر واقع و حجت عند الله باشه. و به علاوه اگر این قسم اخیر را هم قائل بشیم و بگیم کلام هر متکلم مسلمانی حمل بر صحت واقعی می شود، لازم تخصیص اکثر المستهجن، برای اینکه قطعا اینطور نیست بر هیچ یکی از ابواب حدود و سیاست اسلامی قول هر مسلمانی را به عنوان حجت کسی نپذیرفته. بنابراین پس در قسم ثالث اصالت و صحه حمل بر مطابقت قول مسلم با واقع نخواهد شد. آری اگر ثابت شد حجیت قول یک مسلمان، مثل حجیت خبر عادل، مثل حجیت خبر مفتی و مرجع تقلید، آیا در جایی که حجیت ثابت شد آیا هم می شود بر آنچه حجت عند المتکلم، یا هم می شود بر حجت مطابق واقع؟ میگیم این مختلفه. این گاهی مثل مرجع تقلید و مفتیست، در اینجا حمله بر صحت حمله بر اعتقاد اوست، زیرا معتقد هر مفتی از نظر او حکم الله. پس اگر خبر داد از حرمت شیئی، وجوب شیئی، استحباب و کراهت، حمله بر واقع نمیشه، بلکه حمله بر معتقد او که عبارت از فتوای اوست خواهد شد. اما گاهی معنای حجیت مطابقت با واقع است، مثل اخبار عادل از واقع، که اینجا هم می شود بر مطابقت قول او با واقع. اما کلام در اصالت و صحت در اعتقادات، آیا اگر کسی بر اساس اعتقاد خودش معتقد به شیئی شد، میگیم این اعتقاد حمله بر صحیح خواهد شد ام لا؟ در اینجا باید بررسی کرد که منشأ اعتقاد او آیا امور واهیه بوده یا مقدمات باطله بوده، یا اینکه منشأ اعتقاد او مقدمات صحیح بوده. ای چه بسا افراد زیادی پیدا هستند که معتقد به اموری هستند که قطعا اعتقادشون باطله، مثل اعتقاد یهود و نصارا، اعتقاد مشرکین، و بالاخره الا ما شاء الله از اعتقادات. آیا هر اعتقادی حمله و صحت می شود؟ جواب این که اگر منشأ اعتقاد امور خلاف و خیالی و تخیلی بود، ابدا چنین اعتقادی حمله و صحت نخواهد شد. ولی اگر اعتقاد منشأ اعتقاد امور حقه مسلمه باشه و وصول از مقدمات به معتقدات بر اساس قیاسات مغالطه نباشه، و یا بر اساس قیاسات شعریه نباشه، و بلکه بر اساس قیاسات صحیحه باشه، البته در چنین صورتی اعتقاد حمله بر صحت میشه. اما اگر ندانیم که اعتقاد او از کجا برخواسته، آیا از مقدمات باطل یا از مقدمات حق، و آیا قیاسات او برای الفکر حرکتان من المبادی و من مبادیه الى المرادی، آیا این حرکت فکری بر اساس صحیح انجام شده ام لا؟ انصافا دلیلی بر این که چنین موردی هم اصالت و سحجاری شود و هم کنیم بر اینکه اعتقاد او صحیح است و مطابق واقع است، چنین سیری ابدا وجود نداره. آری چه بسا ممکن است منشأ برای عذر باشه، برای اینکه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. مولا امیر المؤمنین علیه السلام هم در وصایای آخرشان می فرمان مقابله با معاویه درست است، ولی مقابله با خوارج را چندان مطلوب نمیدانه. میگه برای اینکه این بدبخت ها به دنبال حق حرکت کردند ولیکن به خطا رفتن، مستضعفین فضلا در همین طائفه داخلند، یعنی آنانی که به دنبال حق رفتند اما خطا کرده اند، حالا یا در مقدمات خطا کرده اند و یا در وصول از مقدمات به نتیجه خطا کرده اند. اگر معذور بودند، حمل بر صحت به معنای عذر قابل قبوله و الا فلا. هذا تمام کلامنا فی تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحة و بقی الکلام فی تعارض الاستصحاب مع القرآن. هل القرآن مقدمتون قبل استصحاب؟ سيأتي البحث فيه إن شاء الله.